ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه تحریم چند تبعه و یک شرکت ایرانی از سوی آمریکا را محکوم کرد. یک افسر پلیس که جای خود را با یکی از گروگان‌های داعش در جنوب فرانسه عوض کرده بود درگذشت. و کاخ سفید منع حضور اغلب افراد تراجنسیتی در ارتش آمریکا را اعلام کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران تحریم چند تبعه و یک شرکت ایرانی از سوی آمریکا را تحریک‌آمیز، غیرقانونی و بدون هیچ گونه دلیل موجه و به گفته او نشانه‌ای از خصومت و دشمنی آمریکا با ایران توصیف کرد. آمریکا روز جمعه شرکت مبنا و 10 ایرانی را به اتهام هک کردن صدها دانشگاه آمریکایی و بین‌المللی تحریم کرد و گفت هکرها به درخواست سپاه پاسداران این اطلاعات را سرقت کرده‌اند. وزارت خزانه داری آمریکا این افراد و شرکت را به هک بیش از 31 ترابایت اطلاعات دانشگاهی از 144 دانشگاه آمریکایی و 176 دانشگاه بین المللی متهم کرده است. راد روزنشتاین معاون دادستان کل آمریکا گفته اطلاعات به سرقت رفته معادل 3 میلیارد و 400 هزار دلار به این دانشگاه‌ها خسارت وارد کرده است. به گفته او اگر این متهمان به خارج از ایران سفر کنند در بیش از 100 کشور جهان با تعقیب قضایی روبرو و به آمریکا تحویل داده خواهد شد. وزارت کشور فرانسه روز شنبه اعلام کرد یک افسر پلیس که داوطلبانه جای خود را با گروگانی در سوپرمارکتی در جنوب کشور عوض کرده بود بر اثر شدت جراحات درگذشته است. وزارت کشور فرانسه به این افسر پلیس لقب قهرمان ملی داده است. در جریان یک گروگانگیری در روز جمعه در سوپرمارکتی در شهر ترب در جنوب فرانسه 3 نفر دیگر هم کشته شدند. عامل این گروگانگیری که متولد مراکش و از اعضای گروه حکومت اسلامی یا داعش بوده با گلوله نیروهای امنیتی کشته شد. او از 4 سال پیش به دلیل قاچاق مواد مخدر تحت نظر پلیس بوده است. این فرد مسلح هنگام ورود به سوپرمارکتی در شهر ترب شعار الله اکبر سر داده و خواستار آزادی صلاح عبدالسلام شده بود. صلاح عبدالسلام تنها مظنون اصلی باقی مانده از حملات آبان 94 در پاریس است. این حمله که تروریستی توصیف شده 130 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشت. آقای عبدالسلام تبار مراکشی و ملیت فرانسوی دارد و در بلژیک بزرگ شده است. فرانسه از زمان حملات سالهای 95 و 96 توسط اسلامگرایان تندرو در حالت هشدار به سر می‌برد. شبکه تلویزیونی CBS میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه سیاست جدیدی را اعلام کرده که بر اساس آن اغلب افراد تراجنسیتی خدمتشان در ارتش آمریکا ممنوع می‌شود. پیشتر در مرداد ماه گذشته آقای ترامپ گفته بود نیروهای مسلح آمریکا باید روی پیروزی‌های قاطع و مؤثر تمرکز کنند و نباید فشار ناشی از هزینه‌های سنگین پزشکی و اختلالی را که به گفته او افراد تراجنسیتی به وجود بیاورند به ارتش تحمیل کرد. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز جمعه اعلام کرد از خدمت نیروهایی با تشخیص به گفته او اختلال جنسیتی مگر در شرایط خاص جلوگیری خواهد شد. کاخ سفید گفته است حفظ نیروهایی با اختلال جنسیتی که خدمات درمانی زیادی نیاز دارند کارآمدی نیروهای مسلح را به خطر می‌اندازد. دستورالعمل جدید بلافاصله به اجرا در نخواهد آمد. و با افشای سوء استفاده از اطلاعات شخصی کاربران فیسبوک از سوی شرکت کمبریج آنالیتیکا طی هفته گذشته ارزش سهام فیسبوک 58 میلیارد دلار سقوط کرد. شرکت کمبریج آنالیتیکا یک شرکت مشاوره سیاسی توانسته بود به اطلاعات شخصی بیش از 50 میلیون کاربر فیسبوک دست یابد و برخی رسانه‌ها گزارش دادند که این شرکت تلاش کرده از این اطلاعات برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آمریکا استفاده کند. مارک زاکربرگ مؤسس و مدیرعامل فیسبوک رسما به دلیل چنین اتفاقی عذرخواهی کرده و تمامی همکاری‌ها با شرکت کمبریج آنالیتیکا را به حالت تعلیق درآورده است. نوبت میرسه به شنیدن یک پیام نوروزی دیگر، این بار فرح اصولی نقاش معاصر ایرانی.
سال 1397 به مردم ایران، به تمام کسانی که نوروز رو جشن میگیرن، به جهان که با بهار دوباره زنده میشه، دوباره زندگی جدید خودش رو شروع میکنه، به همه آدمایی که توی کره زمین زندگی میکنن تبریک میگم و امیدوارم که سال خوبی برای همه باشه. سالی که گذشت برای ایران خیلی سال خوبی نبود. اتفاقات ناراحت کننده ای افتاد، ساخته بشر یا ساخته طبیعت در همه حال خیلی آزاردهنده بود و هنوزم که هنوزه ما وقتی به اون فکر میکنیم و آثارش که باقی مونده رنجمون میده، مثل زلزله، مثل سقوط هواپیما و خیلی چیزای دیگه که برامون واقعا ناراحت کننده بود. آرزو میکنم سال دیگه این اتفاقا برای ما نیفته، برای هیچ کس در جهان نیفته. امیدم به اینه که سال جدید سال بهتری باشه و امیدم به انسان‌های شریفی که روی کره زمین میخوان کمک کنن و کمک میکنن و جهان هنوز پابرجاست، به همین دلیل، به دلیل خیری که وجود داره و به دلیل انسان‌های خوبی که وجود داره. همه امید من همیشه به همون انسان هست.
پیام نوروزی فرح اصولی رو میشنیدید، نقاش معاصر ایرانی. چالش اینترنتی بی زباله یا نه به زباله که از دو هفته پیش با ایده یک مقام مسئول در بخش آموزش سازمان حفاظت محیط زیست آغاز شده، با استقبال شدید هنرمندان، ورزشکاران و شهروندانی با مشاغل مختلف در کشور روبرو شده. این چالش اینترنتی بین دانش آموزان هم محبوب شده و آنها با ارائه راه حل‌هایی برای مبارزه با تولید زباله، مسئولان را در بخش‌های مختلف کشور به چالش کشیدند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
چالش اینترنتی بی زباله که با ایده کاوه مدنی، معاون بین‌الملل نوآوری و مشارکت فرهنگی اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست پیش از آغاز سال جدید با دعوت از چند نفر از جمله یک بازیگر سینما و دستیار ویژه رئیس جمهور شکل گرفت، قرار بود ایده هایی را برای کاهش تولید زباله یا چگونگی سر و کله زدن با زباله های فراوان در شهرها و روستاهای مختلف بین مردم مطرح کند.
چالش شرکت کنیم، باید یک ویدیو یک دقیقه‌ای ضبط بکنیم، ویدیو بگیم خودمون چه کاری رو برای زباله کردیم، مسئولیتی اگه داریم بگیم چیکار میتونیم بکنیم، اگه یه شهروندی بگیم چه کار ساده‌ای میتوان انجام داد که دیگران هم یاد بگیرن، بعدش هم 4 نفر رو دعوت کنیم.
اما دیری نگذشت که مردم نبض این چالش اینترنتی را در دست گرفته و با گرفتن فیلم‌هایی از فعالیت‌های زیست محیطی خودشان و انتشار توصیه‌ها و مطالبشان درباره چگونگی مبارزه با زباله، مسیر این برنامه را تغییر دادند. مثل دانش آموزان مدرسه‌ای در اصفهان، مثل کودکان و والدینشان در آستارا که به پاکیزه کردن رودخانه شهرشان پرداختند.
بعد از 15 هفته موفق شدیم
رودخانه شهرمون رو
تبدیل به اولین رودخانه بی‌زباله ایران کنیم.
مثل خانمی که به دعوت عروسش به این کارزار پیوست.
هر موقع مسافرت تشریف میبرین از بطری آب معدنی و لیوان یک بار مصرف استفاده نفرمایین. این بطری های فلزی با لیوان فلزی استفاده کنین.
و نسرین از استان کرمانشاه، روستایی که در زلزله اخیر 100% تخریب شد.
ما جمعی از دوستان هستیم که هر روز آشغالای اطرافمون رو جمع میکنیم که هم محیطمون تمیز باشه، هم وسیله بسیاری از بیماری ها جلوگیری کنیم.
و مادر بزرگی که از گرفتن کیسه پلاستیکی از مغازه محل سر باز زد.
من شیر گرفتم، بطری شیر رو با پلاستیک داد، گفتم من پلاستیک نمیخوام، به دستم گرفتم بطری شیر رو آوردم.
و مبینا که با پدر و مادرش تصمیم گرفتند یک کار پایدار برای چالش بی زباله انجام دهند.
من با پدر مادرم تصمیم گرفتیم یک سطل زباله بزرگ درست کنیم که از این به بعد همسایه های ما کیسه زباله هاشون رو توی سطل زباله بندازن و هم پاکبانا به زحمت نمیافتن.
بعد از پررنگ شدن نقش مردم در این کارزار اینترنتی بود که کاوه مدنی در سخنرانی اعلام کرد هدفش از راه اندازی این چالش اینترنتی دقیقاً همین بوده است.
مدتی کوتاهی درست شده. ببینید چند تا ویدیو اومده از مردم از کارهایی که اینا در زمینه زباله کردن که ما 10 تا 100 تا جلسه تو شهرداری شورای شهر داشتیم و حرف می‌زدیم، به ذهنمون نمی‌رسید. ما می‌خوایم از مردم یاد بگیریم الگوهای رفتاری رو تولید بکنن، به ما یاد بدن و ما اینو برگردونیم به ملت.
همین شهروندان که از وزیران و مسئولان دعوت کردند تا به این کارزار اینترنتی بپیوندند و راه حل ارائه کنند.
ما مدیر مدرسه‌مون،
رئیس آموزش پرورش کل اصفهان،
و جناب آقای بطای وزیر محترم چی پرورش را به این چالش دعوت میکنه.
بعد از دعوت از این وزرا، محمد جوادی ظریف وزیر خارجه ایران به جای پیام ویدیویی در توییتر نوشت به چالش بی زباله پیوسته، اما پیشنهادی برای کاهش تولید زباله مطرح نکرد. محمد بطایی وزیر آموزش و پرورش هم به دعوت بچه‌های سال ششم اصفهان به این چالش پیوست. همینطور محمد رضا عارف نماینده مردم تهران در مجلس در اینستاگرامش نوشت با ورود به این چالش بعد از تعطیلات نوروز نشستی را با فعالان سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی برای تبادل نظر در مورد مسائل زیست محیطی برگزار خواهد کرد. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم با پذیرفتن این چالش دو قول داد: محدود کردن ظروف یک بار مصرف غیر ضروری در وزارت ارتباطات و همینطور پیگیری شرایط دفن زباله کرج در کنار فرودگاه پیام. اما کودکان و نوجوانان و زنان و مردانی که به این چالش پیوستند مثل مسئولان هیچ وعده‌ای ندادند و همون موقع جلوی دوربین آستین بالا زده و مشغول شدند. مثل نیوشا شهروندی که در چالش بی زباله پیشنهاد داد:
اگر ما هر سری که به خوشرویی ها مراجعه میکنیم جا لباسی ها رو همراه خودمون ببریم و خواهش کنیم که دوباره از همونها استفاده بشه، از تولید حجم انبوهی پلاستیک جلوگیری کردیم.
و مهدی ناموا که بر شیشه مغازه‌اش نوشت کیسه پارچه 1000 تومانی به جای کیسه پلاستیکی می فروشد.
ما با این کار بود که کیسه پارچه‌ای رو به جای کیسه پلاستیکی می‌ذاریم اینجا به چالش.
و میترا حجار در مقابل دوربین نشان داد که به جای قاشق و چنگال و لیوان یک بار مصرف می توان قاشق و چنگال و لیوان فلزی در کیف گذاشت و به جای بطری آب پلاستیکی از قمقمه یا بطری فلزی استفاده کرد. همینطور سیف‌الله صمدیان فیلمساز و عکاس با ساخت 3 فیلم کوتاه 1 دقیقه‌ای از پلاستیک‌های معلق در بین طبیعت از همه فیلمسازان و عکاسان دعوت کرد برای آگاهی دادن در این زمینه وارد عمل شوند. کمتر از 2 هفته از عمر این چالش اینترنتی گذشته، ولی ظاهرا نسبت به چالش‌های دیگر اینترنتی شهروندان علاقمندند. در کنار بازیگران، ورزشکاران، خواننده‌ها و فیلمسازان، مسئولان کشور را به چالش بکشند. از شهیندخت ملاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور شهروندی، تا طیب سیاوشی نماینده مردم در مجلس و وزرا و رؤسای سازمان‌های مربوطه در شهرها و استان‌های مختلف.
گزارش آزاده اسدی رو میشنیدید. اما نوبت میرسه به مروری بر کارنامه ادبیات ایران از مهرداد قاسمفر.
ادبیات ایران در سالی که گذشت حالش چطور بود؟
سانسور نه تنها شعر بلکه کل ادبیات ما رو یه جوری از اعتبار ساقط کرده. مردم تردید دارند.
من سوالم از شما اینه که این مخاطب داخل ایران واقعا چقدر خودش رو در یک رمانی مثلا مثل جز از کل نوشته آقای استیو تولز خودش رو در اونجا میبینه که بسیار مورد استقبال قرار میگیره؟
در گفتگو با شاعران و داستان نویسان از ایران خواهیم شنید.
به نظر من سال ویژه‌ای نبود،
ولی خب به هر حال قطعا اتفاقات خوبی هم افتاد.
در این برنامه با من مهرداد قاسمفر همراه باشید در ایام نوروز.
در چند روز آینده برنامه مهرداد قاسمفر رو خواهید شنید، مروری بر ادبیات ایران در سال گذشته. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
ما در دریا هستیم، ما خوشحال هستیم وقتی صدای شما میشنیم. شما هستیم که ما زنده نگه داشتیم. شبای امواج دریا، باد و بارش، انشاءالله که سال خوشی داشته باشی و ما همیشه خوشحال بکنیم. و تبریک میگم سال نوروز به تمام ایرانیان و تمام انسانهای روی زمین که نوروز را عید میگیرن. انشاءالله که همیشه ایرانی آزاد داشته باشیم و راهی به پیدا کنیم از دست دیکتاتور.
آقای خامنه‌ای، این روحانیان دروغگو، 95% بانوان در کوچه و خیابان حجاب مورد نظر حکومت را به سر ندارند و اطاعت نمی کنند. یا کور هستید یا خودتان را به کوری زدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.